به اون
ببینید ممکنه اینطور باشه، یعنی الان این در واقع تحلیلی که من ارائه میدم با استفاده از متد علمی است که امروز ما داریم، یعنی نقد نوین به ما داده، وگرنه در اون زمان خب ما میدونیم تعدد تعاریف داشتیم و عرضم به خدمت شما که مثلا فرض کنید که یک نفر مثل شمس قیس رازی میومد در این استرکچر تقدم رو به فرم میداد، یعنی میگفتش که در واقع موزون و مقفا بودن شرط لازم و کافی است برای اینکه کلامی شعر ترقی بشه. یکی مثل خواجه نصیر، همین نقد قولی که ازش کردم، خب در واقع اعتبار بیشتری برای تخیل قائل بود، ولی خب در این حال باید بدونیم که شمس قیس هم در واقع تخیل رو بهش اشاره میکنه، فقط اهمیت و در واقع اون اعتباری که براش قائله کمتر از در واقع اون موضوع مقفا بودنه. ولی بدیهی است که در هیچ کدوم از تعاریف گذشته ما در واقع نثر مخیل شعر تلقی نشده. امروز روز هست که ما بعد از این که در واقع مثلا با بلانک ورس و اینا مواجه میشیم در غرب، میایم برمیگردیم به گذشته ادبی خودمون، میگیم اینا هم میتونسته شعر باشه، که البته میتونسته شعر باشه، ولی چون اصلا نه نیت مؤلف این بوده که شعر بگه وقتی اونا رو مینوشته، و نه اینکه در واقع عرض به خدمت شما که آنچه که اتفاق افتاده روی صفحه کاغذ ساختار قابل در واقع شناسایی داره که بتونیم بگیم آقا حالا این از ساختار مألوف زمان خودش پیروی نکرده، اما به این دلیل که این یکی ساختار رو داره شعره، پس بنابراین اونها که فقط کلام مخیلن، ساختار من نیستن و لذا شعر نیستن، اگر با این تعریف که من ارائه کردم خدمتتون رو بپذیریم. میتونن در واقع پیش شعر باشن، میتونن در واقع تخیل ما رو به نوعی تحریک بکنند که ما در واقع بریم به سمت این که با اون مصالح شعر بسازیم.
زمان که میگذره و جلوتر ما میاییم در ادبیات فارسی خودمون، اما آنچه که تثبیت میشه و آنچه که نزد عامه فرهیختگان یا عامه کسانی که به نوعی با شعر سر و کار دارند مقبول هست و شعر تلقی میشه، همان است که در واقع میخوام بگم اون جنبه تخیل و تخیلمند بودن تا حد زیادی انگار کنار گذاشته میشه. ما تا سالهای سال تنها چیزی که داریم، تا قرنها تنها چیزی که داریم در واقع و شعر تلقی میشه، همانیست که امثال شمس قیس تعریف میکنند. این رو هم در نظر داشته باشیم که ما هیچ فرم دیگری، به قول آقای مسعودی‌نیا، فرم از پیش ساخته شده ای، ظرف از پیش ساخته شده ای رو در نظر گرفتیم و مواد و مصالح رو درونش میریزیم و این رو شعر تلقی میکنیم. هیچ گونه تحول و تغییر خاصی تا دوران معاصر در حوزه ساختار لاقل، قالب لاقل، نداریم تا دوران جدید. و جلوترم که میایم، البته عصر صفوی ما تحول عمده‌ای داریم در هم زبان هم نوع نگاه به شعر، اما باز همچنان در همون دوره هم ما به هر حال منظوم بودن کلام برامون شرط اوله. نمیدونم هر کدوم از دو عزیز که تمایل دارن راجع به این ماجرا.
من یک کوچولو راجع به اون مبحث قبلی فقط بگم که ما ناچاریم که با دریافت‌های جدیدمون به باز تعریف شعر بپردازیم. همه جا هم این کار میکنیم، یعنی ما الان زیاد اعتنایی به این نمیکنیم که جهان پیش از کوپرنیک و گالیله چطور تعریف میشده. ما جهان رو با دریافت‌های فیزیکی امروزمون در واقع باز تعریف میکنیم. راجع به شعر هم استثنا وجود نداره، ولی همین اشارهی که شما داشتید، به هر حال به خاطر تثبیت تعاریفی که اون داره، چون ما یک دوره مفصلی توی نظریه پردازی ادبی داریم که دوره خردگرایی انسانگرایی هست و مدام میخواد به گزاره‌های یقینی برسه، یعنی میگه که شعر این است و لا غیر و تمام، اصلا هیچ بحثی راجبش نیست، یعنی دیگه کسی نمیاد تعریف رو عوض کنه. راجب خیلی از پدیده ها اینطور هست، یعنی شما وجه محاکاتی که نقاشی سالیان سال توی ایران داشته رو نگاه کنید، که مثلا بزرگترین نقاش کلاسیک ما مثلا فردی مثل کمال الملک که نهایت کارش اینه که بازنمایی حقیقت میکنه. در واقع یه سری چیزایی حالا به عنوان گزاره‌های یقینی مطرح میشده و یک قطعیتی توش بوده، اما تو همین ادبیات کلاسیک خودمون هم که نگاه کنید ما دوره‌های سبکی مختلفی داریم دیگه، مثلا سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی. اگر که این دوره ها رو واکاوی کنیم شما شاهد دو تا تغییر هستید، یکی جنس تخیل هست باز و یکی شیوه کار کرده زبان، یعنی کاملا محسوس خواهد بود. یعنی سه تا شعر حتی به عنوان نمونه از این سه دوره شما کنار هم بگذارید، کاملا مشخص هستش که حافظ مثل رودکی فکر نمی کنه و صاحب هم مثل حافظ فکر نمی کنه، یعنی بچه تخیلی و اون فکرشون هم در واقع به سه شیوه متفاوت بیان می کنن، هرچند که همچنان دارن غزل میگن، قصیده میگن و باید به اینم توجه کنیم.
همون قالباشون
بله مشترکه. البته باید توجه کنیم که مصرف این قوالب در طول زمان تغییر میکنه، یعنی میزان عرضه قوالب در ادوار مختلف، مثلا یه قالبی که تقریبا فراموش شده است مثل مستزاد، یواش یواش مثلا تو دوره بازگشت دوباره پرکاربرد میشه، یا قصیده مثلا که توی سبک خراسانی خیلی پررنگه توی سبک عراقی همچنان ادامه داره، توی سبک هندی کم رنگتر میشه. یعنی اینا باز هم شما نگاه کنید توی همون تعریف قطعی که از شعر دارن، باز همین دو عنصر حالا تو اون بازه محدودی که دارن، باز همین دو عنصر رو شما شاهد تغییر تحولش هستید.
یه صحبتی رو که جناب بهنام فرمودند برای خودم جالب بود، بخشی از نگاه در واقع تاریخی رو چیز کردن، موکول کردند و شعر دانستن متن رو موکول کردن به نیت مؤلف، و این خودش بحث جالب بود. به نظرتون این وسط یکی از شرطهای الزامیه دیگه؟ ظاهر.
نه من نگفتم این شرط الزامیه، میگم به عنوان یک در واقع دلیل از جمله میتونیم از این هم استفاده بکنیم که این شعر اصلا به قصد این مطلب به قصد شعر بودن نوشته نشده، و خب این هم در واقع مربوط به جایی میشه که ما این اطلاع رو داریم. یعنی مثلا فرض کنید که ما اطلاعات بیوگرافیکمون نسبت به گذشته ادبیمون متأسفانه بسیار کمه، شما دیگه خودتون استادید بهتر از من میدونید که در واقع ما حتی دقیقا نمیدونیم که اسم بزرگترین شاعر ملیمون چیه، نمیدونیم کی به دنیا اومده، نمیدونیم کی وفات کرده به طور دقیق، اونطور که مثلا درباره گوته گزارش احوال وجود داره درباره نویسندگان و شاعرای ما وجود نداره. همینطور هم در واقع در مورد آنچه که اتفاقهای شعری هم که میفته، حالا علاوه بر اون که شما میفرمایید، ما اطلاعات دقیقی نداریم. مثلا فرض کنید که از کل قرون متقدم ما یک دونه رساله به ما رسیده، اونم همون در واقع رساله شمس قیس رازیه، الموجم فی معارض اشعار العجم. بنابراین ما فقط یه روایت داریم از این که در اون زمان چه چیزی شعر گفت خوانده میشده، چه چیزی شعر خوانده نمیشده، اونم روایت جناب رازی است، و امکان این رو هم نداریم که این روایت رو با روایت‌های دیگه بسنجیم، به شیوه مدرن در واقع مثلا یک کار تحقیقی درباره این قضیه انجام بدیم، چون روایت منحصر به فرده.
آخه اگر روایت‌های دیگری داشتیم، عذر می‌خوام اومدم وسط کلامتون، اگر تعاریف، روایت‌ها یا پیشنهادهای دیگری داشتیم در حوزه شعر، نباید این رو خودش رو در آثار شعری نشون می‌داد و نمای، یعنی ما نباید با ساختارهای متفاوت مواجه بودیم.
ببینین حالا باز در واقع تعویل متون،
ببخشید من پرانتزی باز کردم نذاشتم جمله شما تموم بشه، خاطرتون نره چی می‌خواستید.
تعویل متون علمی است که به ما یاد میده در چنین موقعیت‌های تنگنایی که مثلا فقط از یک دوره تاریخی یه دونه اثر باقی مونده چه کار باید بکنیم. یک جای همین در واقع کتاب محترم بعد از اینکه تمام در واقع امکانات بهور عروضی رو شهر میده آقای رازی، یک جای کوچولو اشاره کوچولویی هم میکنه، میگه که یک سری چیزهایی هم وجود داره مردم بهش میگن فهلویات، خارج از این در واقع بهور و عروض ما هستش، که حالا اینا هم زیاد اعتنایی نباید بهش کرد. پس بنابراین ما از این با علم تأویل متون میتونیم نتیجه بگیریم که خب احیانا چیزهایی هم وجود داشته که آقای رازی دوست نداشته و عرضم به خدمت شما که بهش اشاره نکرده و بعدها هم در واقع احتمالا این بخش آلترناتیو، این بخش دیگریه در واقع ادبیات، عرضم به خدمت شما که به حضور و حیات خودش ادامه داده، ولی چون چیزی بوده که از خارج از گفتمان رسمی ادبی بوده، جای ثبت شده به دست ما نرسید،
در واقع بیشتر شفاهی بوده و بین مردم سینه به سینه
یا لاقل مثلا فرض کنید که چیزی نبوده که دربارها براش پول بدن و نگرش بدارن بدن استنساخ بشه. ممکنه مثلا حتی مکتوب بوده، ولی خب دیگه مثلا فرض کن نگهداری نمی شده، چون در واقع دربارها بیشتر به دنبال این بودن که نوعی از شعر رو که خودشون بیشتر میپسندیدند نگهداری بکنن، بقیهش هم براشون اهمیتی نداشته. مثل الان نبوده که بگن آقا مثلا فرض کنید که ما این رسالت رو داریم که هر چیزی که موجود هست از زبان رو بالاخره حالا موزهی آرشیوی یه جایی در واقع حفظ بکنیم. اون موقع این تفکر وجود نداشته. عرض به خدمت شما که بنابراین ما هر آنچه که درباره تاریخ ادبیاتمون میگیم متکیست به این تقریب که ما منابع کم داریم و عرضم به خدمتتون که از آنچه که موجود است باید به آنچه که مفقود است برسیم. ولی من بعید میدونم مثلا فرض کنید که اون غنای زبانی که توی نثر گلستان وجود داره مسبوق به سابقه نباشه. دفعتاً چنین اتفاقی تو زبان نمیفته. قاعدتاً بایستی در واقع یک سابقهی وجود داشته باشه که وقتی مثلا میرسه به سعدی به کمال میرسه و عرضم به خدمت شما که ما اون سابقه رو نداریم، ولی میتونیم فکر بکنیم که قاعدتاً وجود داشته. عرض به خدمت شما که باز حالا دلایل دیگه‌ای هم هست.
خب زبانی که حالا میفرمایید، البته خب سعدی یک نمونه است که خب در عصر خودش هم در تاریخ ادبیات که نگاه میکنیم به نحوه برخورد او و منش زبانی او خیلی منحصر به فرده و همین هم هست که سعدی رو به هر حال اینقدر جاودانه کرده و اینقدر بین عموم مردم در واقع کلام او رو ساری و جاری کرده در طول سالها تا به امروز. این که میفرمایید درسته، به هر صورت آدم های بزرگ وقتی یه کارایی میکنند اگرچه مسبوق به سابقه قبلی هست، اما خب نبوغ خودشون همین وسط خیلی شرطه. در مورد سعدی که گفتین، ما نمونه ها و نوعهایی از آنچه که سعدی شاید امان نظری به اونها داشته رو میتونیم مثال بیاریم. متنهایی که در واقع ترکیبی هستند از نثر، اون هم نثر فاخره، در واقع نثر هم سجعدار و سجمند و ترکیب اون با ابیات و منظوم کردن بعضی جاهای همین نثر و به اضافه این که در واقع حکایت داشتن و روایت داشتن در این متن و در نهایت البته خب پیام اخلاقی داشتن که اون بحث دیگری است. یعنی مثلا اگر ما همین ها رو جمع بکنیم، فرض کنید ما به متن میرسیم مثل کلودمنه که سبقه در واقع زمانی و تاریخیش پیش از سعدی است، یا متن‌های دیگری از این دست که به هر حال وجود داشته.
میگم این برخورد در واقع به این شکل برخورد کردن با زبان، یعنی زبان رو وسیله تخیل ورزیدن در واقع قرار دادن اما نگنجیدن در حوزه وزن و قافیه، من فکر میکنم که قاعدتا نمونه های دیگه هم باید داشته باشه. یعنی در واقع زبان از یک جای شروع میکنه به تحول، یعنی کاربرهای زبان متوجه این میشن که میتونن در واقع استفاده زیباشناسانه بکنن از کلام و استفاده هنری بکنن از کلام. و عرضم به خدمت شما که حالا یه مقداری در واقع اینها میره توی یه سری طبقه بندی های رایج قرار میگیره، قاعدتا یه سریش هم در طبقه بندی های رایج قرار نمیگیره و نمیمونه. اما اینها همه استفاده هاییست که کسانی که بعدن مثلا میخوان یک متن رو تولید بکنن، یک شاهکاری رو تولید بکنن، به اینها نظر دارن. البته همه اینا میگم عرض میکنم این روش تحقیق به ما میگه که ما فقط این حدس ها رو بر مبنای اتفاقهایی که بعدن یا در جاهای دیگه دنیا افتاده میزنیم. ما نمیتونیم مثلا بگیم که آقا این حتما بوده، ولی میتونیم بگیم که خب مثلا فرض کنید که وقتی که در یونان ما علاوه بر در واقع مثلا اون وزن مشکوری که مثلا هومر توش شعر میگه و کار میکنه، یه سری کارهای دیگه ای هم داریم، مثلا وزنه راپسودیا رو داریم، اینا رو داریم، قاعدتا در این زبانهای دیگه هم باید این اتفاق افتاده باشه، حالا حفظ نشده، به دست ما نرسیده. ولی تاریخ تطور زبان رو ما مثلا در مورد یونان که بیشتر مدارک ازش داریم میتونیم ببینیم که همچه اتفاقایی توش افتاده.
در واقع میخواید بگید اون موقع هم ما میتوانیم حداقل تصور کنیم که با یه تکثری مواجه هستیم در تعریف شعر و حتی شاید در آفرینش شعری،
در شیوه ارائه شعر.
در شیوه ارائه شعر. خیلی ممنونم، بذارید یک فاصله دیگری بگیریم و برگردیم باز با بخش دیگری از این گفتگو. همراه شما عزیزان باشیم. وقتتون بخیر، آخرین دقایق برنامه زبان ناب این نوبت رو در خدمتتون هستیم و داریم پشت سر میگذاریم. در برنامه این نوبت در خدمت دو عزیز بزرگوار، دو شاعر خوب کشورمون، جناب علیرضا بهنام و علی مسعودی نیا بودیم و درباره زبان شعر صحبت میکردیم. بحثی که به گمان من هنوز خیلی جاهای حرف داره و به نظرم میرسه که یک هفته دیگر الزاماً باید راجبش حرف بزنیم تا نهایتاً صحبت رو به جایی برسونیم. منباب جنبندی آنچه که امشب گفتیم آقای مسعودی نیا، کلام پایانی رو به شما بسپاریم و بیشتر ازتون بخوام که تا اینجای کلام که صحبت شد و حرفایی که هم شما هم جناب بهنام فرمودند، نهایتاً یه نتیجه گیری بکنیم، فعلا داشته باشیم اینها رو تا بار دیگر که انشالله در خدمتتون باشیم.
من با توجه به حرفایی که گفته شد امروز فکر میکنم که به این نتیجه رسیدیم که به هر حال شعر در زبان دخل و تصرف میکنه. یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم از نظم، این یک نوع دخل و تصرف، وقتی از فرم غزل، فرم قصیده و امثال اون صحبت میکنیم، این یک نوع دخل و تصرف، وقتی از نثر مستجع و مصنوع و مکلف صحبت میکنیم، این باز به نوعی دخل و تصرف. پس به این توافق رسیدیم که شعر استفاده دیگرگونه ای از زبان رو پیش روی ما قرار میده و در حقیقت یه جورایی تا مدت‌های مدیدی فاصله بین ادبیات و غیر ادبیات رو میشه با شعر سنجید.
حالا اینکه در واقع آنچه که غیر از شعر هست، در واقع ادبیات هست یا نیست در طول تاریخ، این هم خودش مطلبیه که قابل بحثه.
ظاهرا همین صحبت که به نام کردم به نظر من درسته. شما همون گلستان سعدی یا مرزبان نامه یا کلیل و دمنه رو که نگاه میکنید، بخش منصور اومده و بعد شاهد مثال شعر، حتی حالا اونجا مثلا نوشته بیت یا نوشته شعر یا نوشته مصرع، و ظاهرا اون نیتمندی به قول شما آقای بهنام میشه متوجه شد که پس آنچه که تا اینجا نوشتم شعر نبود و به عنوان شاهد مثال شعر خواهد بود.
در مورد آره نه قبول دارم این حرف رو، منظورم خود ادبیات و ادبیات در واقع آنچه که آیا حالا ما تو این سالها داریم، آیا شعر مساویست و مترادف ادبیات به کار میره؟ گویند که خود کلمه ادبیات هم یک کلمه متأخریه، یعنی ما ادبیات نداریم، اطلاق نمیشه ادبیات به نوشتار ادبی. واقعا نمیدونم چه اصطلاحی رو باید برش به کار برد. یا اینکه ما یک در واقع گستره فراگیری داریم تحت عنوان ادبیات که شعر دوباره بخشی از اونه. یعنی من مثلا خودم الان مطمئن نیستم که در زمان حیات خودش تاریخ بیهقی ادبیات تلقی میشد یا نمیشد، بعید میدونم، نمیدونم. یا مثلا فرض بفرمایید که بسیاری از متون عرفانی که اتفاقا در بحث ما یه اشاره‌ای هم بهش شد، اتفاقا خیلی جایگاه شاعرانه دارن خیلی وقتها این متون، چه می‌دونم اسرار و توحید، مقالات شمس، تذکرة الاولیا که مشهون هستند از این نوع تعابیر، اینها یا در زمان خودشون سبقه ادبی، نمیگم شعرگونه، سبقه ادبی براشون متصور بود یا خیر؟ به هر حال بحثی است که به قول آقای بهنام ما که در اون برهه زندگی نمی کنیم که بتونیم در موردش تصمیم بگیریم. کلام پایانی آقای بهنام.
عرض به خدمت شما که خب حالا آخرین چیزی که میتونم بگم درباره همین صحبت و فرمایش‌های خودتونه همین الان. ببینید ادبیات خب میدونیم که از در واقع ادب میاد، یعنی در واقع ما شکلی از کاربرد زبان رو تصور کردند قدمای ما که یک آداب و رسومی بر اون مترتب هست به یک سیاق و شیوه خاصی، غیر از در واقع سخن عادی به کار رفته، به این دلیل بهش میگن ادبیات. و عرضم به خدمت شما که همین فکر میکنم که خودش در واقع نام میتونه نامیده شده رو توضیح بده.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای بهنام، آقای مسعودی‌نیا. انشاءالله نوبت دیگری هم در خدمتون خواهیم بود و این بحث رو ادامه خواهیم داد. من محسن حکیمانی افتخار این داشتم که اجرای این برنامه رو بر عهده داشته باشم. امیدوارم آنچه تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد مورد توجه و عنایت و استفادهتون قرار گرفته باشه انشاءالله، و در نوبت بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز 3 اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند. We'll be right back.